سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
Created with free version for non-commercial use.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
صلی علی محمد و آله.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار و گرامیم و حضار محترم با بحث مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض در خدمتون هستیم. این بحث برگرفته از پروژه‌ای هست تحت عنوان تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که جناب آقای دکتر آقابابایی مسئولیت این پروژه تحقیقاتی رو بر عهده دارن. بحث بسیار بزرگ و مهم هستش که از دل این کرسی‌های مختلفی قابل ارائه هست که الان بخشی از اون رو تحت این عنوان در خدمت جناب آقای دکتر هستیم. موضوع هم بر سر این هستش که در مواردی که فردی اقرار میکنه به قتل شخصی و پس از اون شخص دیگری میاد باز اقرار میکنه به اون قتل، در اینجا موارد دیه و حالا قصاص چی میشه؟ قانون مجازات سابق مواردی رو داشتن، در قانون جدید اون مواد برداشته شده. آیین که بحث خلایی که در قانون فعلی پیش اومده و دیدگاه فقهی رو انشاءالله در خدمت آقای دکتر هستیم و بعدش از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای طهماسبی نیک که ایشون هم استاد بزرگوار ما هستند به عنوان ناقد استفاده خواهیم کرد. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اساتید محترمی که وقت گذاشتند و در این جلسه شرکت کردند ممنونم. آرا و نظراتشون بی تردید به من کمک میکنه که بحثی که مطرح میشه یه مقدار با حالا عمق بیشتر بتونیم طرح کنیم و اونچه هم که طرح میشه الزاماً به عنوان نظریه آخر نیست و قابل نقد است و این نقدها میتواند به ما کمک کنه در ارتقای مباحث انشاءالله. بحثی را که من میخوام مطرح کنم تحت عنوان مسئولیتی است که میخواییم بر شخص قاتل بار کنیم در مواردی که اقرار معارض وجود دارد. این بحث همچنان که آقای فجری اشاره کردن از یک تحقیق گسترده است تحت عنوان تأثیر دیدگاه های فقهی بر قانونگذاری در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. در اونجا این بحث را ما دنبال می‌کنیم که برخی از دیدگاه‌های فقهی که میتواند حالا به لحاظ نظری گاهی چالش برانگیز باشد، گاهی به لحاظ عملی برای ما مشکلاتی ایجاد میکند، و گاهی یک نظریه است که از نظر فقهی چندان گاهی قابل دفاع نیست. همه اینها گاهی در قانون منعکس میشه و انعکاس اینها در قانون باعث اشکالاتی در اجرا میشه، و از این نظر ما چند تا بحث را در اونجا انتخاب کردیم، حدود 12 تا بحث. این بحث یکی از اون 12 تا بحثه که در اینجا به بحث و بررسی میگذاریم. به طور کلی در جایی که فردی اقرار میکند که من دیگری را کشتم، چند حالت پیش میاد. موارد اقرار معارض، یک فرضیه که نفر الف میگه من قتل را انجام دادم، نفر ب میگه من قاتلم، و تا آخر هم بر اقرار خودشون باقی میمانند. در اینجا ما دو اقرار داریم بر یک قتل، منتها میدونیم قاتل ها یک نفرند. اولی میگه من قاتلم، دومی میگه من قاتلم. در اینجا قانونگذار این راه را پیش بینی کرده بود که ولی دم در مراجعه به هر یک مخیر است، میتونه نفر اول را بگیره بر اساس اقرارش، یا نفر دوم را بگیره و بر اساس همون اقرار حالا قصاص کند یا دیه بگیرند. یه بحثی بود که خب باز هم در فقه جای نقد دارد، من این بحث را نمیخوام الان بکنم، این یک بحث برای خودش. یه بحث دیگر اینه که دو نفرند، منتها به جای اینکه اقرار بکنن، این میگه اون الف کشته، الف میگه ب کشته، و قاضی میداند که یکی از این دو نفر قاتلند، یعنی یه جوری شهادت علیه هم میدن و اینجا قاتلان منحصر میشن بر دو نفر. منتها حالا الف قاتل است یا ب برای ما غیر قابل تشخیص است و در واقع علم اجمالی در قاتل پیدا میکنیم. این بار هم یه جوری بحثی پیش میاد، اینم به عنوان یه بحث دیگری باید طرح کنیم، شباهت به این بحث دارد، منتها به صورت یک مقاله در مجله حقوق اسلامی این را من ارائه دادم و چاپ شده. یه بحث دیگری داریم، دو نفر اقرار میکنن، الف میگه من این را کشتم، بعد ب میگه من این را کشتم، بعد الف میاد بر میگرده میگه نه من نکشتم، یعنی یک اقرار باقی میماند. در اینجا که یک اقرار باقی میماند، این سوال پیش میاد که آیا ما میتوانیم اون انکار اقرار اول را بپذیریم و طبق اقرار دوم عمل کنیم یا نه. این توضیح هم بدم، گاهی این انکار یک قراینی را همراه دارد و گاهی قراینی را به همراه ندارد. در اینجا یک روایتی هست در فقه که خب حالا روایت مفصله، اصل قضیه از اینجا شروع می شود که فردی در یه خرابه گوسفندی را کشته بود، از قضا یه انسان دیگری هم در همون خرابه کشته شده بود، عده‌ای میرسند و این قاتل را میگیرند در حالی که چاقویی به دستشه، خون از اون میریزه، دست پاچه است، انسانی هم کشته شده، به عنوان قاتل میگیرند، میارن خدمت حضرت امیر و در اونجا بحث پیش میاد که چی شد. اینم میبینید شواهد علیهشه، هم چاقوی خونی دستشه، هم این افرادی که اینا گرفتن در یه صحنه گرفتن که این گویا قاتل بوده، هم یه مقتولی اونجا پیدا شده، مقتول هم با چاقو کشته شده، تمام این قرائن دست به دست هم میده و این میگه آره دیگه چاره نیست، من اینو کشتم، یعنی اقرار میکنه به قتل. وقتی میخوان این را محکوم به قصاص بکنن، فرد دیگری وارد ماجرا میشه، میگه اون قاتل نیست و من این را کشتم. در اینجا بحث پیش میاد که خب بالاخره اقرار اولا بگیریم، دوم را بگیریم، هر دو را قاتل بدانیم. این را طبق روایت خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام میفرستند و ایشون اینجوری قضاوت میکند، میگه نفر دوم که میگه من کشتم، در واقع یه جوانمردی کرده، از یه طرف قتلی را که به دیگری منتسب بود به خودش منتسب کرده، و همچنان که یک آدمی را کشته است، جون یه نفرم نجات داده، چون یه نفر را کشته، یه نفرم الان نجات داده، و کسی که جان دیگری را من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، همچنان که یه نفر کشته یه نفر را نجات داده، به پاداش این ما این کارا میکنیم. نفر اول که قاتل نیست نفر دوم هم درست قاتل است، ولی چون با این جوانمردی جان یک نفر را نجات داده به پاداش این، اینم مجازات نمی کنیم. قصاص و دیه از هر دو ساقط است و این را ما از بیت المال پرداخت می کنیم و دیهش از بیت المال می دیم. این نظریه به ظاهر پذیرفته می شود و بعد در قانون وارد می شود و قانونگذار در سال 70 این ماده را می نویسد: اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید، در صورتی که اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود. یعنی دقیقا همین مسئله که در فقه بود وارد می شود. وارد شدن این ماده قانونی برای ما مشکلات متعددی را در عمل به وجود می آورد و قانونگذار مجبور می شود که در مورد این ماده در سال 92 یه تصمیم عجیبی بگیرد و اون هم این که این رو از قانون حذف می کند. یعنی به جای اینکه مسئله رو حل کند میره سراغ حذف، نه یک تقویت یه نظریه فقهی. گرچه حالا ممکنه تلاش بکنیم یه جوری بر قانون تحمیل بکنیم که یه نظریه دیگری مثلا توش در میاد، ولی سخته و ما این رو حالا یه مقدار تحلیل کردیم که قانونگذار به واقع اینجا تعیین تکلیف نکرده است. مشکلاتی که برای ما پیش میومد این بود، مثلا افراد ممکن بود با همدیگه تبانی کنند، بعد از تبانی برن یه همچی اقراری بکنند و عملا از قصاص و دیه فرار بکنند که ما گفتیم در صورتی که مثلا تبانی بدونیم نیست، ولی خب احرازش مشکله. این بزرگترین چالش بود در مقام عمل. خود اینم خلاف قاعده بسیار داشت. در اینجا انسانی قاتل است ولی میگیم تو به جای این که مجازات بشی باید پاداش بگیری و این پاداش دادن چگونه ممکن است؟ حالا اینا در مورد دو نفر است، اگر سه نفر بودن این اتفاق افتاد چگونه میشه؟ سوال بود آیا این عدول اقرار اگر به سبب اشتباه بود یا اونجایی که میداند چه فرق میکنه؟ اگه قراینی این را تایید بکند یا نکند آیا فرق دارد یا نه؟ آیا اینجا اقرار مبنای مجازات است یا اقرار یک طریق است و هر جا خلاف اقرار یه نکته‌ای بود ما باید اونا بگیریم؟ حالا گفتیم بعد از اقرار دوم، میگم اگه نفر اولی اقرار کرد بعد از اقرارش برگشت بعد نفر دوم اومد اقرار کرد، آیا بازم همین مسئله جاری است؟ این اقرار باید در دادگاه باشد یا اقرار خارج از دادگاه و انکار بعد از دادگاه را ما باید بپذیریم؟ اگر میگیم عدول کند، مثلا عدول کتبی بکند یا شفاهی، اینا به لحاظ عملی همینجوری با سوالات متعددی درگیر بودیم. یک سری خلاف قاعده هم تو این رعایت شده بود. در حقوق کیفری و در فقه انکار بعد از اقرار را نمیپذیرند. کسی بیاد یه چیزی اقرار کنه بعد بگه نه من قبول ندارم، بی خودی اقرار کردم، انکار بعد از اقرار، ولی در اینجا پذیرفته بودیم. دوم این که اگر کسی اقراری میکند این اقرار اثرش باید برای خودش باشه، اینجا یه نفر اقراری میکند اثرش رو دیگری است، باز خلاف قاعده بود. در اینجا باز چطور در تعارض بیانه ها و تعارض مثلا دو نفر شاهد چنین مسئله‌ای نداریم، ولی در تعارض اقرار این مسئله رو داریم و این در نهایت برمیگرده به یک روایت و سوال پیش میاد که آیا این روایت یک به لحاظ سندی اینقدر قوی هست که این نظری رو تقویت بکند و ما پاش وایسیم و برخلاف قواعد حاکم بر حقوق کیفری و با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن از این آورده در قانون بشه بعد بازم اینو در قانون بیاریم؟ این یک سوال، یعنی به لحاظ سندی اینقدر دلالت دارد. دوم به لحاظ دلالی آیا میتونه اینقدر روایت دلالت داشته باشه؟ سوم به لحاظ نظری از نظر فقهی فقها چقدر به این فتوا دادن؟ سه تا مسئله داشتیم. در اینجا حالا نمیدونم چقدر وقت دارم ولی تک تک وارد بشیم، میتونیم اینجور بحث کنیم. به لحاظ سندی روایت اشکال دارد، اشکال دارد که یک خبر است، یک روایته و اون هم تازه مرفوع است، یعنی سندش محکم نیست. اولا یک روایت بهش داریم عمل میکنیم، یک روایت در این مسئله مهم و برخلاف قواعد. دوما سندش کافی نیست، سومم به لحاظ دلالت با اشکالات متعددی مواجهیم، و چهارمن درست تعدادی از فقها به اون فتوا دادن، تعدادی با اون مخالفت کردن. حالا سوال اینه که با توجه به اینکه تعدادی مخالفت کردن، قانونگذار باید چه موضعی را اتخاذ کند؟ قانونگذار این را در سال 92 در بازنگری قانون حذف میکند و بعد در به مناسبت بحث‌های دیگری را مطرح میکند. شواهد و قرائنی وجود دارد که قانونگذار به دلیل اشکالایی که بر این ماده هست در این سکوت کرده. اگر در جای قانونگذار سکوت کند و عملا این مسئله رخ بده، باز بحث مراجعه به فقه مطرح میشه و در فقه قاضی با آراء متعددی مواجه میشه. حل نشدن این مسئله به لحاظ فقهی میتواند در چنین پرونده های مشکلاتی را برای ما ایجاد بکنند، چنان که وجودش در سال 70 همین مشکلات را ایجاد میکرد. رو این حساب ما این را به بحث گذاشتیم و این اصل طرح مسئله و اشکالاتی بود که وجود دارد. حالا
تو این فراز برای به مقدماتی بحث، خب این کلیت و مقدمه ورود به بحث بود، فعلا یه گفتگوی مختصری رو این قسمت انجام بدیم بعد تفصیل وارد بشه اگه موافق باشید. همین قسمت
نمیدونم مجبور را بخواهید من بحث را میتونم تمومش کنم بعد شما صحبت کنید؟
نه نه به خاطر اینکه در ادامه میخواییم به صورت یه مقدار مبسوطتر و اینا وارد بحث بشیم و تکه تکه بریم جلو، این تو این قسمت مقداری گفتگو باشه.
اونجا که من عرض کردم
بله میخواییم وارد اون بحث بشیم، یه بحث مقدماتی فعلا همین مقدار پیشانی بحث
در واقع اونجا که مطرح شد اینه که این اشکال وجود دارد و به عنوان مسئله
این طرح مشکل بود تو همین طرح مسئله
بله اگه نکته هست من استفاده میکنم بعد در مورد باز اشکالات و حل مسئله.
بله بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر و ناصرن و معین. خب بنده هم به عنوان علی الظاهر ناقد این جلسه و این مقاله که دعوت شدم، خب مقاله دیشب به دست من در واقع رسید و من تا ساعت 1-2 شب دیدم که این جای خیلی کار داره، مطالعه گسترده‌ای میخواد، خب نشد به شکل خیلی مبسوط. منتها این 4-5-6 ساعتی که روش وقت گذاشتم تو حاشیه یادداشت‌هایی رو نوشتم و از آقای دکتر میپرسم و که ایشون در تکمیل کار و پیشنهاد به قانونگذار و اینها بحث رو یه مقدار پخته‌تر و گسترده‌تر وارد بشن. یک سوال اصلی اینه، آیا حذف ماده از قانون سال 70 که تو سال 92 این موضع قانونگذار که اومد ماده رو حذف کرد، تعبیر حضرت عالی و تو مقاله و الان هم که بیان فرمودید اینه که سکوته، یعنی به یه نحوه صورت مسئله رو پاک کردنه، اگه اشتباه نکرده باشم. بله. چون فرمودید بالاخره این سکوت که مشکل رو حل نمی کنه، در موارد سکوت قانون ما دوباره باید بریم سراغ فقه، قانون داریم دیگه، اصل 167 قانون اساسی، 3 آیین رسمی مدنی و 260 آیین رسمی کیفری، هم قانون عادی هم قانون اساسی گفته در موارد اجمال تعارض سکوت قانون ابهام اینها، خب باید به منابع معتبر یا فتاوا برای قاضی مجتهد و مقلد. خب و حال اینکه اینجا من یه دفاعی دارم از قانونگذار، created with free version for non-commercial use، سالی به عنوان محقق رو که می‌خوایم در واقع کار قانونگذار رو نقد کنیم و یا راه حل بدیم، راهکار بدیم، یا نقد کنیم بگیم اینجا اشتباهه. به نظر من موضع قانون گذار قابل دفاعست. از یک روایتی که قضیتون فی الواقع است در واقع، که اینو من دوست داشتم از دالی بهش تأکید کنی و رو این تمرکز کنی، فضای روایت به طور کلی با این که روایت مرسله، به لحاظ سندی بررسی کردیم دیشب، من رفتم خدمت یکی از اساتید بزرگ از اساتید سطح 4 حوزه و فلان. من به خاطر این قضیه دیشب پا شدم زنگ زدم دیدم خب دیر وقت شب به دست من رسیده مقاله و یک چیزی که پیچیده و یک کار گسترده تحقیق مفصل و دقیق میخواد، چالش برانگیز. دیگه زنگ زدم به این استاد مجتهد و وقت گرفتم و اسمم بیارم میشناسیدم چون ایشون از دوستان من و لطف داره. بالاخره وقت داد و رفتم و ایشون هم مجهز به این سیستم های جدید و لپتاپ و همه منابع داره و سرچ میکنه و وارده، در واقع هم نسل جدید هم قدیم. و به این نتیجه رسیدیم با بررسی ابعاد روایت که قضیتون فی الواقع است، یک قاعده مند نیست. درسته روایت مطابق اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزا نیست، منتها یک افتادگی هایی داری هلهوش روایت برای ما، چون قضیتون فی الواقع است یه ابعادی داره که منعکس نشده، روشن نیست. و الا یعنی چی؟ طرف میاد خدمت حضرت امیر، حالا تو اونجا تو خرابه ریختن و اونجا ترسید. خود من بچه بودم 5-6 سالم بود به مناسبت بگم این قضیه رو، این یه نفر چاقو در دست شاهد، من خودم این صحنه رو دیدم میشناختم، اینا هم بچه محل بودن، پسر عموی زده بود با کارت رو قلب پسر عموی دیگرش، اینا با هم حسادت بودن داشتن، اون بالاخره سریع قضیه کارت تو قلبش فرو کرده بود کشته بود. بعد خب اینم برادرانی داشت اون سرم، این ترس که بکشش بدو رفت خودش پاسگاه با همون چاقو، من دیدم پاش پا برهنه داشت میده و چاقو دستش خونی. من این صحنه رو دیدم، من این صحنه که مشابه این که تو این روایت پیش اومده، این آقا خودش رسون پاسگاه و اقرار کرد گفت من کشتم به خاطر اینکه اونجا تیکه تیکش نکنن اون برادرها. به هر حال اینم یه صحنه این چنینی بوده، آقا قصابه کناری خرابش، اتفاقا سر کوچه ما باستاد یه قصابی بود پشتش یه خرابه، من این روایت رو میخوندم تو لمعه دیده بودم، حالا هست بسن لمعه من میارم. این قصاب خودش میگه من بولم میگیره، ادرارش میگیره، دستشویش میگیره، میره پشت خرابه، تقنی اول دستشوی نشه خرابه بوده این مغازه، بره خرابه و دستشویی بره، چاقوی قصابی هم دستش ملتخ آمیخته به دم خون. تو موقع که میره اونجا یک جنازه ازن، یه جنازه الان غرق در خون افتاده تو این خرابه و ایشون هم کنار این جنازه میخواد دستشویشو بره. تو این موقع اولیاء دم صاحبان این میرسن اونجا، میریزن و میبینن یه نفر با کارد خونین و کنار جنازه با، و ایشون از ترس اینکه اینجا تیکه تیکش نکنه آه من کشتم و تا ببرنش حاکم قصاص کنه دیگه، همونجا چیز خودشون اجرای حکم نکنن، براشون مسئولیت داشته باشه. و ایشون از این ترس اینجوری که خودش بیان میکنه صحنه این بوده. خیلی خوب، وقتی که آوردنش خدمت حضرت امیر اونجا، چرا اونجا باز اقرار کرد؟ چرا حضرت علی هم سوال کردی؟ که دیگه علل قاعده، این چیزی که عجیب و غریبه تو این روایت، علل قاعده وقتی که اندل حاکم اند حضرت امیرالمومنین اومدند و آوردنش، باید اصل قضیه رو بیان کنه، حقیقتا این گونه بود و من این اقرار رو به خاطر این که ضرب خوفن، خودش میگه خوفن لضرب، اصلا همونجا منو نکشل اینها، اقرار کردم. بعد به خدمتتون عارضم، ولی تا اینکه تا نفر دوم میاد و اقرار میکنه ایشون اینو نمیگه. بعد از اومدن مسرعن، من حالا روایت رو کامل میخونم بعدش، از تالی روایت رو ترجمه کردید یه دو سه خطش، من دیشب مراجعه کردم وسائل آوردم کامل کل روایت و فضاش رو میخونم که روشن بشه که چیه. حالا من حرف اصلیم اینه فعلا، دفاع از قانون گذار از این موضعش که یه روایتی که قضیتون فی الواقع است ابعادش روشن نیست، همه هم بهش عمل کردن، کلم از داد ضعف و از داد قوت هاست، این روایت از اون مواردیه که همه اصحاب تقریبا مشهور پذیرفتن، مرحوم صدوق، شیخ طوسی، دیگران همه روایت رو آوردن، اصحاب تلقیه به قبول کردن روایت رو، اصلا صاحب جواهرم میگه هیچ کس مخالفت نکرد، من به جواهرم دیشب مراجعه کردم، صاحب جواهرم براش تعجب آور یه مقدار از کنار مثلا توضیح مفصل، هیچ وارد نمیشه توضیح مفصل، صاحب جواهرم از کنار قضیه رد میشه. منتها موضع قانونگذار و این که این نکته که این روایت یه حواشی هلوهاش هایی داشته، مسائلی داشته که اینا منعکس دیگه نشده، چیزا میشه قضیتون فی الواقعه. فقط ما راه برون رفتمون از بحران تعارض روایت با قواعد با همین قضیتون فی الواقعه است و حواشی که هم روایت رو پذیرفتیم رد نکردیم و هم اینو به صورت قاعده، ما الزامی نداریم روایتی که قضیتون فی الواقعه است و اینا بیایم قانونش کنیم و قاعده کلی بخوایم ازش بیاریم. لذا موضع قانونگذار قابل دفاع است. اصلا قانونگذار در سال 92 اومده این روایت رو، این ماده قانونی 236 رو که در ابتدای مقاله بود 236 رو حذف کرد کلن. حالا در 477 و 473 اینها اونجا اون مسئله در مورد دیگری، در مورد دوتا اقرار که دیگه معارض هم نیستن، دوتا اقرار هست. خب بله، اونجا هم یه بحثی دارن با حضرت علی، اونجا موضع دیگری میگیره. به هر حال میخوام از موضع اینجاش مدخل ورود به بحث، موضع قانونگذار قابل دفاعست، یه چیزی قضیتون بالواقع است، ما چرا باید قاعدش کنیم و قانونش کنیم؟ خب اینو میذاریم کنار، میذاریم کنار. حالا به قضات میگیم سکوت، این در رفتن صورت مسئله پاک کردن هم نیست، اونا واگذار میکنن به قضات. قضات چیکار میکنن؟ اینجا ملزم نیستن در برای حل این مسئله به این مورد، اینا میان با قواعد عام میتونن حل کنن، با قواعد کلیشون الزامی به این مورد اونو قضیتون رو واقعا میگیرن، تسری نمیدن، قاعده من نمیکن، کلیت بهش نمیدن، از کنارش رد میشن، به قواعد عامه مراجعه میکنن. برای قضات هم اگه دیدن چنین چیزی الزام نیست.
بله، بسیار ممنون. البته جناب آقای دکتر آقابابایی انشالله توضیح خواهند داد که در موارد سکوت قانونگذار، در موارد قوانین کیفری، آیا ما مجاز هستیم که این اختیار رو به قضات بدیم که به فتاوا مراجعه بکنن یا نه. انشالله که موضوع رو هم توضیح خواهند داد.
بسیار ممنونم. نکته را که استاد محترم جناب طهماسبی می‌فرمایند من هم قبول دارم به این شکل، منتها یه اشکال دیگری پیش میاد. اینکه قانونگذار این را حذف کرده و حذف کردنش کار به جایی بوده، من الان تو این موضع نیستم که بگم چرا حذفش کردید، ممکنه بله حذف کنه. یکی از اشکالاتی که ما در اینجا در جاهای دیگه هم داریم، یه مشکلی گاهی باش مواجه میشیم، مثلا قانونگذار در قبل از سال 70 میاد میگه که اولیای دم صغیر بودند، یعنی اولیای دم به سن بلوغ قانونی نرسیده بودند. در اینجا دادستان از طرف اولیای دم راجع به سرنوشت قاتل تصمیم بگیرد که حالا دیه بگیرد، قصاص کند، بگه تصمیم بگیرد. در سال 1370 قانونگذار میاد اینا مسکوت میذاره، مسکوت میذاره از سال 70 تا سال 92، یعنی مدت 22 سال یک مسئله به این شکلی رو مسکوت گذاشتیم. و اینو بعد مراجعه میکنیم به فقه، یکی میگه باید صبر کنیم تا بالغ بشه، بعد و صبر کنیم ممکنه این دو ماهش باشه، شما باید 14 سال صبر کنید تا این ولی عدم بالغ بشه، بعد بعد از اینکه بالغ شد اون وقت فقط تصمیم بگیرید. این 14 سال اون سرنوشت قاتل چی میشه؟ اینا تو زندان نگهدارین، هزینه شما بدیم آزاد بذاریم؟ یک مشکلاتی برای ما پیش میاد. یک بحث رو ما اونجا هم، یعنی یه جا دیگه من این را ترک کردم، قانونگذار حق سکوت دارد، منتها سکوت ابتدایی، یعنی از اول مسئله رو هیچ نگه. اگر از اول نگفت میشد یه کارش بونیم، ولی اگر یک بار مسئله رو گفت بعد مجددن رفت سکوت کرد، ما اشکالامون بیشتر میشود. میگیم تو بعد از اینکه گفتی سکوت کردی، یعنی نظر قبلیت قبول نداری؟ اون یه بحثه، چون قبول نداره پس سکوت کرده. در نتیجه که خواستی مراجعه کنی به نظر قبلی قانونگذار نمیتونی مراجعه کنی. بگیم نه سکوت کرده، میتونیم بازم با اون مراجعه کنیم. خب این قانون رو میگه منسوخ است، دوباره چجوری میخوای بهش مراجعه کنی؟ اگر بخوایم با اون نظری که نظر مشهور بود مراجعه نکنیم، عملا باید مراجعه کنیم به یک نظر غیر مشهور. به این اشکالات رو ما داریم. ما هم اشکالمون اینجا اینه، قانونگذار در سال 70 وقتی داره این مسئله رو بیان میکنه، در سال 92 نمیتونه مسئله رها کنه. اینا باید در یک نمیدونم تبصره یه چیزی این رو حل میکرد. لذا این سکوت بعد از بیانش رو ما مشکل داریم. این قانون گذاری رو نیاورد، از اول نمی آورد، این مشکل رو نداشتی. وقتی آورد و سکوت کرد، ما گیر داریم که آیا اون نظر قبلی رو قبول داری؟ یا الان که سکوت کردی یعنی نظر قبلی رو قبول نداری، به یه نظر دیگه ای میخوای مراجعه کنی؟ و اگر اون نظر دیگر را ترجیح میدی چرا در قانون نمیاری؟ و اگر میخوای شما این را واگذار کنی به قضات، یک سوال اینه، قضات آیا باید بر اساس قواعد اینو در بیارند، بر اساس قواعد اینو حلش بکنن چنان که ما میخوایم در اینجا تو این مقاله حل کنیم، یا قاضی حق استناد به قواعد ندارد باید به فتاوا مراجعه کند؟ اگر نظر دوما پذیرفتی دوباره همین اشکالی که عرض کردم پیش میاد که قضات ما با یک فتاوای متعددی مواجه میشن، ناچاران باید نظر مشهور را بگیرن و این سوال پیش میاد. قانون گذار محترم، تو که میخواستی نظریه سال 70 اجرایی بشه خود چرا حذفش کردی؟ و اگه میخوای اجرایی نشه خود چرا نگفتی و راهی رو باز کردی که دوباره قاضی بره اونو اجرا کنه؟ تو اگه به دیکته قانون اجرا میشد که بهتر بود. بذار اشکالات این گونه هم پیش میاد.
حالا یه پاسخ کوتاهی بازم برای تکمیل بحث، یه پاسخ کوتاهی تو این قسمت بدم، باز شما با اون وارد بشید که همین
بحث
وارد
بحث اصلی هنوز نشدیم. اگه اجازه بفرمایید بحث رو ارائه بفرمایید بعدش.
آره آخه فرمودن نه یه نکته ریز، نه گاهی نکات ریز اگه ازش کنار بریم دیگه فراموش میشه و تو کلیات یعنی قله به قله بحث دیگه وارد این گام های کوچیک. آره آره در حد همین مقدار هست. اون مورد در مورد اولیاء دم صغیر، قانون گذار وقتی حذف کرد فتوای رهبری بود که اولا فتوای متعدد نیست دیگه، بنا شد وقتی که سکوت کردن به فتوای رهبری مراجعه بشه و ایشون هم تعیین تکلیف کرد همون مورد را. در مورد اولیاء دم صغیر یک فتوا فقط باقی موند که خود حاکم تصمیم بگیره، منتظر بلوغ نمونن که مجازات مضاعف 15 سال قاضی تو زندان چیز قاتل تو زندان باشه بعدا چه تصمیم میگیرن قصاص میشه نمیشه فلان. ایشون فتوا داد و مسئله را حل کرد و به این شکل. حالا در مورد حذف اینجا هم حذفش یعنی نپذیرفتن، ایشون نپذیرفته. حالا یه قاضی بخواد به مجتهد باشه به رأی خودش اون مسئولیت خودشه، ولی به صورت قاعده مند قانون گذار وقتی این حذف کرده یعنی قاعده نیست، لذا یعنی تلویحا قضیتون فی الواقع رو پذیرفته که این مورد رو نمیتونه، این روایتی که قضیتون فی الواقع است از یه طرف نمیتونه رد کنه، از یه طرف نمیتونه قانونمندش کنه به صورت قاعده کلی بگه، اینو میذاره کنار.
یعنی نپذیرفت ما باش مراجعه بکنیم یا نکنیم؟
خب ما عرض کردم یعنی راه را برای این که مطابق قواعد و اینو ول کن، الان خیلی مشاهدین میگن قضیه تو ول واقع است، ما اینو به صورت قانونمند راهنمای تصمیم گیری قرار نمیدیم.
حالا این بحثی مقداری ممنونم، ولی خب به هر حال خودم یه گیری دارد، ما میگیم بله من نمیگم تو قاضی هر کار میخوای بکنه، این بدتر است چون در مقام قانونگذاری
نه فتوای مرجع داریم اینجا،
نه اینم که بفرمایید فتوای مرجع داریم باز بحث دیگری است. هیچ کجای قانونگذار نگفتیم اگر ما به خلأ قانونی مواجه شدیم به فتوای رهبری مراجعه کنیم، گفتیم به فتاوا مراجعه
کنیم. نه الان این اگر... بخشنامه شده،
نه بخشنامه که نمیتواند تکلیف
عملا اینجوریه، عملا
رویه
اینجوری هر قاضی مقلدی بره از مرجع تقلید خودش، گفتن فقط یک راهکار داره، اون تشدد نیست، نه این حل شده.
حالا اون جای خودش باید بحث بشه، یه بحث دیگری است و از بحث من الان خارجه. ادعای من اینه که قانونگذار یک مسئله را که بیان کرده بود باید در مقام اصلاح قانون از اون بیان قبلی سکوت نکند، یا بگه اون نظر را قبول ندارم، یا جایگزین و نظر دیگر را در قانون بیان کند و یعنی سکوت بعد از بیان قانونگذار جای نقد دارد و با فرق میکنه با سکوت از اول. سکوت بعد از بیان ابهام را زیاد میکند. بله از اول اگر در قانون نیاورده بود اصلا این بحثا مطرح نمیشد و ممکن بود اصلا چنین پرونده‌ای در کل کشور حالا تو این سال اصلا رخ نده و مشابهش هم هیچ موقع رخ نده، ولی الان ما گیر داریم به لحاظ نظری باید این رو حل کنیم. گذاشته حالا از اشکال قانونی که حالا قانونگذار موضعش درست هست یا نه و این رویکرد درسته و قابل دفاع است یا نه از این میگذاریم، میریم سراغ اصل مسئله در فقه. به لحاظ سندی من خیلی حالا نمیخوام سند را بس بکنم چون روشنه چجوری است، منتها به لحاظ دلالی با چند تا اشکال در اینجا مواجهیم. سوال اینه که این روایتی که عرض کردم چگونه فقها میتونن به چنین روایتی استناد بکنن و نظر مشهورم که باز جناب طهماسبی زحمت کشیدن، آراء متفاوت را دیدن، یک نظر مشهور، اونم گاهی یه نظر هست مخالف به حد کافی داریم، اینجا یه نظر هست مخالف به حد کافی هم نداریم، و این نظر چگونه اینجور میشه؟ بعد اینا یه سری سوالاتی است که مطرح میشه. مثلا اینجا میگه متهم گوسفندی را در خرابه کشته بود. خب سوال اینه که تو که گوسفند را کشتی، چاقوی خونی هم دستته، خب یه بار بگو اینجا من گوسفند کشتم، اینم گوسفند،
یعنی گوسفند در مجاورش، تو خود اونجا نکشته، این ور بوده، بعدا
ور بوده، میدونم در من. این بالاخره اونم میتونست نشون بده، یکی از نشانه های بیگناهی این که این گوسفند اونجا کشته شده و گوسفند وجود داره. و حالا
تو رو باید نیست
کشم من در خدمتون هستم.
بله.
یه بحث اینه که گوسفندی اونجا کشته شده، حالا یا این طرف یا اون طرف، و این گوسفند رو فعلا کسی جز ایشون کسی نمیگه من این گوسفند رو کشته، این خودش میتونه متولد باشد، حداقل به عنوان یک قرینه بر بیگناهی خودش میتونه ارائه بده، ولی از این قرینه هیچ استفاده ای نمی کند و هیچ تلاشی نمی کند. و یک سوال است برای ما، وقتی شما یک قرینه به این مهمی را دارید، حداقل اگر دلیل نباشد میتونه قرینه باشد، چرا در مقابل این قرینه به این مهمی سکوت میکنید؟ ممکنه اینجا بگیم با وجود اقرار اصلا نوبت به قرائن نمیرسد. سوال اینه که این در بحث‌های فقهی اینجوری میگن، میگن اگر اقرار بود ما همون اقرار را به اصطلاح دلیل محکم میدانیم، ملکه دلائل میدانیم، ولی در حقوق میگیم اقرار باید با قرائنی همراه باشد، صرف اقرار را بخوام بهش استناد کنیم مشکل است. لذا در اونجا هم که میگه اگه یه نفر به قتل کسی اقرار کرد و دیگری هم به قتل همون اقرار کرد، ولی یه دم در مراجعه به هر یک مخیر است، در فقه فتوا دادن، ولی در حقوق ما میگیم نه دیگه مخیر نیست، چون این اقرار معارض میگه اون اقرار اشکال داره. اقراری که در شبهه باشد، یعنی اقرار در امور مدنی اشکال نداره، اقرار در امور مدنی با وجود شبهه قابل استناده. نمیدونیم حالا راست میگه یا نه، ولی خب اقرار کرد پول ازش میگیریم. ولی اقرار در امور کیفری اگر شبهه توش باشه قابلیت استناد ندارد، چون شما میخوای با اقرار جان طرفا بگیری، میخوای با اقرار دست طرفا قطع کنی، و اون شخص اصلا مجاز به چنین اقراری نیست، برخلاف اقرار علیه اموال که مجاز هست. لذا این اقرار میتواند اقرار باشد، ولی از اقرار مدنی، ولی اینجا اقرار کیفری است. چون اقرار از جنس کیفری است، اصلا ما به چنین اقراری وقتی قرائن برخلافش
created with free version for non-commercial use
توجه نمی کند که این قرائن را بیارد. دوباره یه اشکالی داریم، طرف میگه من ترسیدم اگر اقرار نکنم کسانی که منو گرفتن شکنجه کنن. خب بله، تو کوچه ترسیدی ممکنه تو رو شکنجه کنن، پس حضرت امیر چرا واقعیت را نمیگی و ترس از شکنجه داری؟ یا اونجا که میگه اینا شهادت بر من دادن، خب شما شهادت را، ما یه قاعده ای داریم در فقه، چون اینا که آورده بودن میگفتن ما این را با چاقوی خونی پیدا کردیم، یه قاعده ای داریم در حقوق تحت عنوان عرضه دلیل بر متهم، یعنی شما درسته که این را به عنوان شاهد آوردید و شهادت هم داده، ولی اینه باید به متهم بگی این آقا اینگونه شهادت میدهد، این درست میگه یا نه. این آخرین دفاع متهم، توضیح متهم لازم است، ولی بدون توضیح متهم ما میگیم این دلیل قابل پذیرش نیست. البته در فقه اینجوری نمیگن، در فقه میگن شاهد داریم بهش استناد میکنیم، در حقوق اینجوری میگیم، میگیم عرضه دلیل بر متهم، یعنی این دلیل را باید بر متهم عرضه بکنی، متهم دفاعش را در مقابل دلیل بگه، بعد شما میتونید بهش استناد بکنید. به عبارت دیگه دلیلیت دلیل بعد از عرضه به متهم قابل، یعنی دلیل بودن است، نه صرف وجود شاهد. حالا اینجا اینجوریست، ما میگیم اینا شهادت دادند، اینا اینجوری گفتن، خب وقتی شهادت دادن میان میگیم شما که شهادت دادید، این قرائن نشون میده که این شهادت شما یک چیز حدسی است، حسی نیست، که شما ندیدید من با چاقو کشته باشم، فقط چاقوی خونی به دست من دیدید و این دلیل بر کشتن نیست، یعنی حس نکردن که یقین داشته باشن، گونه حدس زدن، اجتهاد کردن. قاضی که اجتهاد بکند اجتهادش قابل خدشه است، برخلاف اون که ببیند. لذا این شهادت این چنین، یعنی شهادت اطرافیان هم کلان زیر سوال میرد. بعد از این طرف میگه من چون احتمال میدادم منو شکنجه کنن و احتمال میدادم که حرف منو نپذیرن و احتمال میدادم که این گفته من بی اثر باشد، به خاطر این احتمال هیچی نگفتم، پذیرفتم. خب پذیرفته یعنی چی؟ پذیرفته یعنی این که وقتی اینا گفتی باید دیه بدی. خب بله پول داره دیه میدیم که مشکلی نداره، ولی الان میگم باید قصاص بشی. وقتی محکوم به قصاص میشی بازم هیچی نمیگی؟ یعنی من بگم من نمیگویم بذار قصاص بشم، ولی یه چیزی نگم که اطرافیان یه موقع فکر کنن که من بی خودی یه چیزی دروغی گفتم. نمیتوانیم ما حقیقت را کتمان کنیم بعد تن به قصاص بدیم بعد فکر کنیم یه کار خوبیه. این کار نه عرفاً خوب است، نه شرعاً خوب است، نه وقتی مثلا در کنار حالا حضور معصوم است چنین کاری قابل دفاع است. از جهات متعدد به نظر میاد خود همین رقم خوردن این قضیه ولو به صورت قضیتون فی واقعه، یعنی اینجوری بگذاریم، خود این یک توجیه قابل قبول حتی در اون جایگاه خودش هم ندارد. حالا ممکنه مثلا اینجوری آیت احمازی بفرمان که ما این قواعد حقوقی را با قواعد فقهی اینجا مخلوط میکنید. من اینجا درست به ظاهر مخلوط میکنم، ولی اون چه که در حقوق هم هست، اگر اقرار قرینه بر خلاف بود قابل اتخاذ نیست، اگر شهادت بر متهم عرضه نشد و متهم دفاعش در مقابل شهادت نگفت اون قابل استناد نیست. اینا چیز خلاف فقه هم نیست، چون خلاف هم فقه هم میگه احتیاط در دماغ و نفوس. احتیاط در دماغ و نفوس به ما میگه که شما چنین صحنه‌ای که دیدید بیشتر بررسی کنید. اشکالات دیگری هم داریم. اینجا ما میایم یک حقی که وجود دارد، مثلا اولیای دم حق بر قصاص دارند، قرآن هم این حق را داده، شما میایید با یک روایت میگید این حق را که قرآن داده است به اولیای دم مبنی بر قصاص قاتل، وقتی چنین صحنه رقم خورد این حق قصاص ساقط میشود. سوال به چه استنادی حق قصاص مسلمی را که قرآن تحمیل کرده است بر اولیای دم با یه روایت میگید این آیه قرآن ما میذاریم کنار، این حق قصاص را میذاریم کنار، شما دیگه حق قصاص ندارید اینجا. دیه میخواید از بیت المال میدیم، از ایشون نمیگیریم. یه جورایی خلاف قرآن هم میتونه باشد. خب به اینها باز یک سری اشکالهای باز مطرح شده، یه سری جوابهایی به این دادن. در مجموع حالا من دیگه میخوام بیشتر وقت جلسه را نگیرم و شاید وقتم خیلی نداشته باشیم، حالا اگه وقت بود باز بیان میکنم. آره چون حالا فرصت کمه من بگم این را حالا بگذرم ازش. جنبندی حرف من اینه که این مسئله را حتی به صورت یک قضیتون فی واقعه، یه اتفاقی که ما هیچ اطلاعی ازش نداریم، توجیهش خیلی سخته، چون گاهی یک احتمالهای کوچکی وجود دارن. اینجا احتمال ها هم کم می شود و واقعا توجیه این به عنوان یک مسئله سخت است. و اگر این چنین است نباید بر اساس این فتوا داده می شود. حالا که فتوا داده شده و نظرینه، ما میگیم اصل این نظریه قابل نقد است و در نتیجه اون راه حلی را که ما پیشنهاد میکنیم اینجا میگیم در واقع این اتفاق افتاده است، این کار بعد از اقراری صورت گرفته، ولی قرائن و ادله کافی وجود دارد که اقرار اول درست نبوده. نفر دوم میگه من کشتم، این اقرارش هیچ مشکلی هم ندارد، شاید هم درست میگه. نفر اول قرائن و شواهدی وجود دارد که راست میگه، میگه اونجا من گوسفند را کشته بودم، ترسیدم، صحنه یه جوری پیش رفت که من نتونستم حرفامو بزنم، حالا که اون اومد به گردن گرفت من خیلی راحت حرف خودم را میزنم و واقعیت را توضیح میدهد. اینجا در واقع بحث انکار بعد از اقرار نیست، بلکه اقراری است که بعداً میفهمیم اون اقرار درست نبوده. قرائن و شواهدی اقامه میشود که اون اقرار درست نبوده. وقتی میدونیم اقرار درست نیست، در واقع یک اقرار دروغ داریم، نه انکار بعد از اقراری که احتمال درست بودنش هست. قرائن و شواهدی داریم به این نتیجه میرسیم که آره راست میگه، اینه یه نفر بیشتر نکشته، اونجوری هم که توصیح میده این نفر دوم درست میگه، بنابراین اون اقرار اول اصلا میره بیرون. در واقع مسئله به این شکل ترسیم میشود که دو اقرار داشتیم، یک از اقرار حذف شد، اقرار دوم هیچ قرینه بر خلاف ندارد، قاعده آن است که طبق اقرار دوم عمل کنیم. اقرار دومم یعنی این را میتونیم قصاص کنیم یا دیه بگیریم و دیه متوجه بیت المال نمیشود. بنابراین از مصادیق حالا گفتیم اقرار معارض این بحث میخوام مطرح کنیم. اگر اقرار معارض یکی از اقرارها با قراین بیرون رفت، این نمیتواند به اقرار دیگه ضربه بزند. اقرار دومم با اقرار اول نباید تأثیر اونو به هم بزند و نتیجه این میشود با وجود اقرار دوم و تقریبا اقرار بلا معارض با این ترسیمی که ما کردیم، باید به اقرار دوم استناد کرد و گفت در این موارد بر اساس اقرار دوم مقر دوم نفر دوم محکوم به قصاص میشود، نه این که بگیم تحمیل بر بیت المال میشود تا اون اشکالا برگردد. این هم حالا به عنوان جمع‌بندی و نکته آخر که عرض کردم.
متشکرم، ممنون از جناب آقای دکتر آقا بابایی. بله بله ممنون. جناب آقای دکتر، طبق بحثی رو که ارائه فرمودن، مستند این ماده قانونی رو که بیان فرمودن روایتی رو دونستن که این روایت رو معتقد بودن هم از لحاظ سندی و هم از لحاظ دلالی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستش و در واقع ایشون این بحث رو که انکار بعد از اقرار هست رو اصلا قبول ندارن و می‌فرمایند این اقراری هستش که بلا معارض هستش و در واقع اون اقرار اولی اقراری بوده که ما متوجه میشیم اون اقرار درستی نبوده. حضرت عالی، اگر تو بحث این دلالی روایت، دلالت این روایت توضیحاتی رو دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من این روایت رو که ابتدا هم تو لمعه اومده هم تو جواهر و تحریر من همه رو دیدم، این بحث اومده، همه جوامع مجامع فقهی ما تقریبا اینو مطرح کردن. در لمعه میفرماید ولو اقر به قتله عمدن، تو این لمعه ها صفحه 69 این 10 جلدی ها، جلد 10 صفحه 69 جلد 10، ولو اقر به قتله، به قتل قاتلی عمدن اقرار کرد اون اولی، اون شخص اول، فاقر آخرون به براءت المقر. این کلمه براءت مهمه، فقط نمیگه من کشتم، میگه از اونم تبرئه میکنه، مثلا اون نکشته. گاهی میگه دو نفر میگه من کشتم، اون میگه من کشتم، گاهی میگه یه نفر میگه نه اون نکشته من کشتم، هم اون رو تبرئه میکنه و خودش گردن میگیره. بنابراین این نکته است، به براءت المقر اینجوری میاره، این نکته ای که اونجا مطرح نشده، ایشون اصلا اون رو تبرئه میکنه، میگه اصلا معارضی در کار نیست،
یعنی احتمال شراکت رو میذاره
که نه اصلا این تمام میشه مما اقر به من قتله و انه هو القاتل، میگه من قاتلم اون نیست، و اولی هم میگه راست میگه، رجل اولم بر میگرده دیگه، اولا اینجوری نیست که دیگه بمونه، اصلا پاک میشه صورت مسئله اقرار، رجل اولا اقراره ود المقتول من بیت المال، دیه مقتول از بیت المال امکان موجودن و درع ای رفع عنهم القصاص کما قضا به الحسن علیه السلام، امام حسن فی حیات ابی، در همین روایت که من میخونم از چیز وسائل علیون علیه السلام، معللا تعلیل امام، دلیل استدلال امام بر حکمی کرده امام حسن علیه السلام چی بوده؟ به ان ثانی ان کان ذبح ذاک، خب میگه این دومی اگر کشته، اونی که اومد اقرار کرد گفت مسرعن اومد، دیگه تو روایت میکنه مسرعن با سرعت اومد، فقط احیا هادا اومده و اینو نجات داد، این داشت میرفت قصاص بشه و اینو نجات داد، گفت آه اون نیست من بودم، و امام میگه که این یه نفر رو نجات داد جون اونو، و من احیان و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. وقد عمل بالروایه اکثر الاصحاب مع انها مرسله. خود شهید اقرار میکنه میگه روایت با وجود اینکه مرسله است اکثر اصحاب از با اون کلم از زاد قوت هاست که این روایت عیناً همینجوره. ما تحقیق کردیم دیشب در حضور اساتید مرفتم یه جلسه گذاشتم برای روشن شدن این بحث و همه قبول کردن که روایت رو بزرگان ما همه پذیرفتن و تلقی به قبول. معنا اصلا مخالفت با قواعد هم هست با اصل و اصوله. والاقوا فتوای شهید اینه تخییر الولی فی تصدیق ایه ماشا. دیگه تصدیق هم که اینجا اون که برگشت و صورت مسئلش پاک شد این موند کما سبق. و علل مشهور لولم یکون بیت المال که حاضر زمان که زمان شهید بیت المالی نیست اشکل در القصاص انهما و اذهاب و حق مقر از بین میره مع ان مختز تعلیل زاد. به هر حال این لمعه. و اما وسائل اصل روایت تو وسائله که باشه چشم. از این 20 جلدی ها جلد 19 است صفحه 107 باب 4 باب حکم مال و اقر انسان به قدر آخر ثم اقر آخران به ذالک و بر یا بر اول براءت اول. یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن بعض اصحابنا رفعه اینجا مرفوعه میشه روایت الی ابی عبدالله علیه السلام مرسله میشه و من. قال اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجلن یه مردی رو خدمت حضرت امیر آوردن آورده شد اوتی آوردند وجد فی خربتن. خب اینو کجا پیدا کردن؟ کجا برش داشتن آوردن؟ در یه خرابه یافت شده این مرد وجد فی خربتن و به یدهی سکینون ملتخون به دم چاقوی آغشته بخون هم در دست اوست و اذا و اذن رجلون مذبوح یتشحت فی دمه. تو این موقع هم ایشون با کارد خونی اونجاست یه مردی هم تو خون خودش غلطیده کنارش همین الان مثلا خون تیکه پاره شده همونجا افتاده یا مذبوح یا رجلون مذبوح یعنی اصلا ذبح شده سرش رو بریدن ایشون هم با چاقوی خونین اونجاست یتشحت یعنی قلط آمیخته تو خون خودش غلطانه یا فیدمه. فقال له امیر المؤمنین ما تقول. حضرت امیر به این آقایی که آوردن میگه خب چی میگی؟ ها اینجاست. قال انا قتلته یه من کشتم. این عجیبه. خب اگه اونجا ترسیدی حال هوا و جو اونجوری بود که یالا میریختن اصحاب اولیا دم میکشتن تیکه بارت میکرد خودتو این حاجه ترسیدی گفت آقا من کشتم ببرید. خب اینا خالق اقرار میکنه ببریم حاکم قصاصش کنه حق قصاص هم به اولیا دم میدادن خودشون اجرا کنن. خب قال انا قتلته. تعجبش هم که آقای دکترم سوال کردن و اینا دیگه لذا این روایت میقدید یک حواشی داشته فضای دیگری بوده که کلش منتقل نشده تو روایت کل اون حواش قضیتون فی واقع است قابل تسری به موارد مشابه نیست و لذا دفاع من از قانون حذفش عاقلانه و منطقی بوده و نباید اینو قاعده مند کنه به عنوان قانون بیاره وقتی که قضیتون فی واقع است باید پاک کنه. خب قال انا قتلتو. قال اذهبو به فعقیدوه به. خب ببریتش و به واسه همین اقرارش هم قصاصش کنید قود عقیدوه به. به این اقرارش خودش میگه انا قتلتو. خب فلما ببین تازه خیلی عجیب غریبه اقرار میکنه میگه خیلی خوب پس ببرید قصاصش کنید چاقوی خونین در دست اقرار اندل امام. حالا اندل امامش که بحث کردید که این قاضی این نام ضابط باشه دادستان باشه کی باشه امام منظور کیه. خب اینجا اند اینجا اصلا تصریح داره امام معصوم اصلا اندل امام اینجا در این قضیه. حالا جای دیگه اندل امام حالا تو این روایت اصلا اندل امام. فلما ذهبو به همینی که ورش داشتن بردن که برا قصاص و این علال قاعده اینجا دیگه نباید دارن ببرید قصاصش کنید. خب اگه اومدن فرض فرمایید تا چند دقیقه اون نفر دوم که مسرعن الان میخونیم نمیومد که فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرع، به یک بار اومد دوان دوان مسرع یعنی به سرعت، الا ان قال تا اینکه اومد و گفت فقال انا قتلته، آقا من کشتم. تو این موقعی که داشتن میخواستن ببرن قصاص کنن. خب سوال اینه، این بابا، این قصاب یا هر کی قصاب بوده غیر، چرا با وجود اینکه در حضور امامه و دیگه امنیت داره اقرار میکنه؟ این قضیتون به یک قضیه خیلی پیچیده میشه. اینجا محله، اینجاست درست محلی که گره یعنی ابهام تو روایت ایجاد میشه، خلاف قاعده میشه. فقال امیرالمومنین اجازه بدید، ما حملک علی اقرارک، به اولی گفت للاول، فقال امیرالمومنین للاول، ما اصل اینه که این روایت باز، به اولی گفت ما حملک علی اقرارک علی نفسک، چه چیزی تو رو وادار کرد که علیه خودت اقرار کنی؟ فقال و ما کنت استطیع ان اقول وقد شهد علی امثال ها اولئک الرجال و اخذونی و بیدی سکین ملطخ بالدم و رجل یتشحط فی دمه و انا قائم علی. یعنی میگه دلیلی که اینکه من اقرار کردم اینم منطقی نیست، میگه که من نمیتونستم، ما کنت استطیع، من استطاعت توانشو قدرتشو نداشتم که بگم، ان اقول که بگویم من نکشتم، در حالی که بابا حالی است.
Created with free version for non-commercial use.
اینا شاهدند، اینم باز ابهام داره، شهد علی همینجوری که فرمودید شهادت ان حسه نبوده، اونا ببینن این داره با چاقو، این آدم اونا که ندیدن با چاقو، اینا فقط چاقوی در دست را بعد از قتل، بعد از کشته شدن دیدن، ان حسین که ندیدن ایشون با این چاقو بکشه، ولی خودش تعبیر میکنه شهد علی، یعنی میخواد بگه که این وضعیت رو دیدن، این وضعیت که من چاقوی خونین به دست و کنار جنازه و رجل هم یتشهد و انا قائم علی، منم ایستادم کنارش، خفت و ضرب فاقررت، من ترسیدم منو بکشن، اینجا اقرار کردم، و انا رجل کنت ذبحت به جنب هذه الخربشات، منم یه کنار خرابه اون پشت من یه گوسفندی رو سر بریده بودم، و اخذنی البول دستشویی منو گرفت، فدخلت الخربه فرأیت الرجل متشحطا فی دمه فقمت متعجبا، منم پاشتم تعجب، اینجای کسی افتاده، فدخل علیها اولا، یه دفعه این آدم ها ریختن، فاخذونی منو گرفتن، فقال امیرالمومنین خذوا هذین، تو این موقع حضرت میگه خب اینا هر دو رو، این موقع این رجل مصری که اومد و اقرار کرد و اینو بگیرید ببرید هازین، و اذهبوا به ما ببریدشون الی الحسن پیش امام حسن، و قولوا له مل حکم فیه ما، بهش بگید که حکم چیه این داستان. حضرت هم میخواست اینجا خب تو این قضیه علم و عصمت و امامت فرزند خودش نشون بده که جانشین بعدی خودش، خب این چرا خود حضرت حکم میکنه الی الحسن میفرزی قضیه پیچیده این چنینی رو خب نشون بده
جناب استاد،
تمام این دو سه خط مونده تمومش کنم.
شما به جای خوندن روایت حالا این اشکالاتی رو که
نه آخر روایت استدلال روایت به اینه، امام استدلال امام چیه؟ معللا که خوندیم لمعه گفت، اینجا امام میگه قصه رو بهش میگن، امام حسن میفرماید بگید به امیر، قولوا لامیر المؤمنین، بگید که چی؟ ان کان هذا ذبح ذاک، اگه این مرد یعنی قصابه اینو کشته مقتول رو، فقط احیا یکی مقر، فقط احیا هذا، اینم که اینو نجات داد، احیا کرد نذاشت، و بعد قال و قد قال الله عز وجل و من احیاها فکأنما احیا الناس، اینجا نمیتونید شما مطابق قواعد تطبیق بگید، لذا روایت من کلش روایت مقرون به یک حواشی بوده، مقرون به یک حواشی بوده که این حواشی دیگه نیومده اینجا که این حکم رو تصریح میکنه، چه بسا اون مقر که اومده آقا من کشتم در یک دفاع مشروعی مثلا با اون درگیر بوده کشه، البته خودش اومده اقرار دوان دوان میاد اقرار میکنه، لابد دفاعی داره، یا آقا این آقا اصلا کسی از منو کشته یا فلان، یا من دفاع کردم یا اصلا من حق داشتم اینو بکشم، اصلا این مهدور رو دمه به فلان دلیل به فلان دلیل، اینکه سراسیمه میاد و نجات میده یه دلیل مشروعی داشته. و این دیگه نقل نشده، این حواشی اینو دیگه نیومده. و حضرت میگه که اولا، یعنی این حکم حضرت هم اینو توضیح میده که اصلا این آقا قاتل نیست، یعنی که فرمودید اقرار اول که رفت کنار اصلا اقراری نبوده، بلا معارض شد مطابق قاعده، اقرار دوم و بیان اینو قصاصش کنن. چرا از بیت المال؟ سوال همین بود دیگه از کل تحقیق. و چرا امام حسن این حکمو نمیده؟ امام حسن میفرمه نه، لابد حواشی این بوده که این آقای دومی که اومده توجیه داشته که اقرار هم کرده و اینجا مستحق قصاص هم نبوده لابد. و امام میفرماید اولا اینو که نجات داد، اومد نذاشت یه بیگناهی بره پای دار قصاص بشه، اینو احیاها خودش هم لابد به اون دلیل، دلیل دفاع مشروعی توجیه که داشته و فلان، اونم که امام به اون دلیل تبرئه میکنه، نه اینکه چون اومد اقرار کرد اینو نجات داد و کشته اقرار، اینکه منطقی نیست. لذا این حواشی روایت محفوف که اینا همه میره کنار، یک قضیت میگیم به طور قاطع بنده نتیجه گیریم این قضیتون فی الواقع است، تصمیم گیری قانون گذار بجاست، قضیتون فی الواقع رو نمیتونیم تصریح بدیم، تعمیم بدیم، قانون کنیم، باید بذاریم کنار. من دفاع میکنم از قانون گذار تو اینجا منطقی بوده و این که چیزی هم جاش بذاره و فرون این بحثا نیست.
خب بسیار متشکرم، ممنون.
این خلاصش حالا ریز و اینا رو من حاشیه زده بودم مفصل.
بله، از جناب آقای استاد طهماسبی تشکر میکنیم. پس ایشون هم با جناب آقای دکتر آقا بابایی موافق هستن که اشکالات متعدد دلالی رو این روایت دارن، لذا این اقدام قانونگذار که این ماده قانونی که بر اساس این روایت رو قبلا در سال 72 داشتن رو حذف کرده، اقدام قانونگذار رو اقدام درستی میدونن. اما اینکه حالا چرا حذف شده و چه ماده قانونی باید جایگزین این بشه، بالاخره موارد این چنینی پیش خواهد اومد. بله انشالله در حد 7-8 دقیقه در خدمتون هستیم به عنوان دیگه تمام عرضیتون بشه. بله الان میخواید بفرمایید. بفرمایید.
من به نظرم میاد بررسی ضعف دلالی در اینجا یک نقطه هم از سوی آقای آقا بابای هم از سوی آقای طهماسبی خیلی روش تأکید شد، در حالی که این ضعف ها هیچ وجهی برای تضعیف روایت ندارد و اون ضعف در موضوعه. اگر شما ضعف دلالی در ناحیه حکمی که امام حسن علیه السلام داده اثبات بکنید، بگید اینجا یک ضعف دلالی دارن مخالف قرآنه، نمیدونم این درست، اما اینکه چرا او مقر اول همون لحظه نگفت من گوسفند کشتم، چرا جلو امام نمیدونم، اینا ضعف دلالی نیست. یه موضوع اینجوری رخ داده، حالا امکان داره طرف از کسانی بوده که مخالف حضرت امیرم بوده از نظر عقیدتی، اون شاهدا همه طرفدار حضرت امیرم بودن، این ترسیده، این مثل اینه که بگی کلاغ تو شاه نمیفته، او افتاد، حالا یه نفر ترسید نگفت، قول ورش داشت، اصلا یادش رفت گوسفند کشته، اینا که ضعف دلالی محسوب نمیشه. جلو حضرت امیرم نگفت من قبلا گوسفند کشته بودم، این ضعف دلالی محسوب نمیشه. ضعف دلالی در ناحیه موضوع باعث ضعف دلالت میشه. اگر شما یه ضعف دلالی در ناحیه حکم پیدا بکنید، بگید این حکمی که حضرت کرده است این حکم خطا بوده، با قواعد مسلم قرآن و اسلام نمیسازه، مثلا این ضعف دلالی، اما تو موضوع هر ضعفی مخاطبش موضوع.
خب جناب استادم فرمودن که این در مواردی با قواعد ما مخالف هستش.
من میگم
در ناحیه موضوع
این ضعف دلالی
محسوب
نمیشه، در ناحیه
حکم
چرا میتونید بگید اینجا ضعف دلالی؟
خب حالا در خدمتتون
هست. ممنونم، نکته خوب. خب متشکرم. چند تا نکته من تو جلسه استفاده کردم و برام جالب بود، منتها یکی دو نکته است نیاز به توضیح دارم. من از فرمایش های علی اکبریان که فرمودن استفاده کردم، منتها یه نکته دیگری را تو تحقیق بهش اشاره کردم، در مقاله نیاوردم. ما میگیم اینجا قرائن و شواهد نشون میده که اصلا این میتواند حتی این روایت جعلی باشد، نه اینکه الزاما بیاییم بگیم روایت مسلم بگیریم و این قراین را بگیم چون ناظره به موضوع است، حالا یه جوری بگیریم بعد ببینیم چیکارش میتونیم بکنیم. خب میتونیم بگیم این روایت ممکنه از اولم درست نبوده و این هم یک احتمال است که حالا تو بعضی تحقیق ها مطرح شده، این احتمال رو میشه تقویت کرد. گرچه حالا نکته ای را که آیل اکبرم فرمودن من باید با تأمل بیشتر به مقاله اضافه کنم. نکته ای را باز آیه طهمازبی فرمودن، برای من این نکته هم جالب بود که عبارتی را از شهید خوندن، طرف میگه من اون را کشتم و اون نکشته است. یعنی این ابراء، آیا این فرق میکنه با اینکه بگه من کشتم و چیزی نگه؟ یعنی یه بار به دلالت التزامی میفهمیم که اون را نکشته است، یه بار این میگه من کشتم و اون مطمئنم نکشته است. یعنی یک شهادت میدهد بر نکشتن اون، یک اقرار میکند، میدونم اونم برمیگرده، منتها یه بس اینم میشود روش تأمل کرد که آیا فرق دارد بین اینکه طرف دوم میگه من کشتم، یعنی یه جور اقراره، یه بار میگه من کشتم و اون نکشته، و این رو اگه به اون اضافه بکند تا ما به ملازمه بفهمیم، یه بار به صراحت میفهمیم یه بار به ملازمه. این نکته را که آیه تعمازی فرمودم به نظرم این نکته هم قابل تأمل است که آیا ما میتونیم بین این دوتا فرق بذاریم یا نه. یه مسئله دیگری را هم من توضیح ندادم، حتی نکته دیگری هم باز آیه تعمازی بفرمودن، این را هم میشود در توجیه روایت اوورد و از کلام آیه اکبرین میشه استفاده کرد، و این هم این که اون نفر دومی که کشته اومده بگه من کشتم، اینقدر مطمئن بوده که وقتی من گفتم اینو کشتم و ثابتم کردم کسی به من کار نداره، یعنی یک توجیهی داشته، نه اینکه نفر دوم اومده بگه من کشتم که منو قصاص کنید اونو ول کنید. این دومی اینقدر مطمئن بوده میگه من کشتم، به این کشتنم هم افتخار میکنم، یه چیزی تو ذهنش بوده، ولی این تیکه از روایت افتاده که اگه اینو اضافه کنیم اون وقت مسئله باز یه مقدار فرق میکنه. اینم نکته ای بود که من استفاده کردم. و به عنوان حالا آخرین نکته، یه بحث تخییره که شاید هم اوورده بود عبارت الامه را خوند و بعضی از فقها ها مطرح کردند و من در اینجا گفتم این مسئله تخییر را نمیتونیم بهش استناد کنیم. سوال اینه که اگر اصل مسئله را گذاشتیم کنار، یعنی اشکال کردیم تو اصل روایت و چی، چرا سراغ تخییر نمیریم، سراغ اقرار دوم میریم؟ چون دو تا نظریه میشه، میگیم یکی اینکه سه تا نظریه اینجا داریم، یک از بیت المال دیه را پرداخت کنیم و طرف را از قصاص دیه تبرئه کنیم که مدلول روایت با ما نقد کردیم. دو، ولی دم مخیر باشد در مراجعه به هر یک که بگیم این اولی را بگیرد یا دومی را بگیره. سوم این که نه، ما فقط اقرار دوم را بگیریم و به تناسب محکوم به قصاص دیه کنیم که من مطرح کردم. سوال اینه که اون نظریه تخییر که قائل فقهی هم دارد و عبارتشون میشون خوند، چرا این نظری را تقویت نمی کنیم؟ اینم عرض کردم باز به خاطر اون بحثی را که در حقوق مطرح هست و ما در قانون این را داریم و به لحاظ فقهی هم به نظرم می شود به این پرداخت. وقتی این نفر اول میاد یک اقراری می کند، میگه من به تنهایی این را کشتم، نمیگه من شریک داشتم. نفر دوم هم باز اقرارش میگه من به تنهایی این را کشتم، نفی شراکت می کند. لذا اینجا موضوع شراکت منتفی است، برای همین میگیم تخییر، نمیگیم هر دو، پس از جنس شراکت نیست. اما این که من میتوانم به اینا مراجعه بکنم یا نه، بس اینه که شما اگه بخواید به اینها مراجعه بکنید و دیه بگیرید ممکنه، ممکنه یه جور توجیهش کنیم، بالاخره طرف اقرار کرده. یه لحظه، اگر بخوام دیه بگیریم میتونیم توجیه کنیم، طرف اقرار کرده، بی خودی هم اقرار کرده چون می‌خواست پول داشته بده. ولی اگه بخوایم قصاص بکنیم، سوال اینه وقتی طرف میاد اقراری میکند که ما میدونیم یکی از این دوتا اقرار دروغ است، از نظر من قاضی یکی از اقرارها درست نیست، چگونه میتوانم به ولی دم اجازه بدم بگم هر کدوم بخوای انتخاب کن؟ چون اجمالا ممکن است به نظری انتصاب بکند که غلط باشد. میگیم خب خودش اقرار کرده، پا خودش، از این ور اشکال میکنیم. مگر انسان حق دارد اقرار خلاف واقع علیه جان خودش بکند؟ یعنی از منشای اقرار اشکال دارد. بله اقرار علیه مال ممکنه، ولی اقرار علیه جان ممکن نیست. من میدونم این اقرار کردن، ولی بازم یقین دارم یکی از این اقرارها درست نیست. به طرفم نمیگیم خب خودش اقرار کرده، پا خودش. خودش اقرار کرده اگر بار نفسی داشته باشد، یعنی اقرار لازمش این باشه که در جانش تصرف باشه، دستش قطع شه، پاش قطع شه، یا به قتل برسد. چون این در دایره جواز اقرار اصلا قرار نمیگیرد و الناس مسلطون علی انفسهم نداریم که انسان میتواند چنین اقراری بکنند، این اقرار چون از بیخ یکیش اشتباهه، ما نمیتوانیم به بقیه آدما بگیم هر کدوم خواستی مراجعه کن، لذا رجوع و تأخیر را هم ما به این شکل زیر سوال بردیم و به نظرم این نظریه تأخیر هم جای طرح ندارد، گرچه حالا فقهایی که روایت را نپذیرفتن به تأخیر فتوا دادن، ما گفتیم از تأخیرم باید بگذریم، به تأخیرم نمیشه فتوا داد، حالا به این توضیحی که عرض کردم.
آقای دکتر همین تأخیر رو من جواب بدم الان، چون بس اول از اینجا شما
دیگه 4 دقیقه
بله 4 دقیقه تمام درسته، منم عجله کلاس دارم، مثلا 9 و نیم من کلاس دارم، حالا گفتم اونجا بمونید بچه ها رو، من زنگ کلاس دارم 9 و نیم باید یه تأخیر بدید ماشین سری منو برسونه که من کلاس دارم. شهید میفرماید تأخیر، نظریه تأخیر و الاقوا تأخیر الولی فی تصدیق ایه ما شاء. ببینید تصدیق وقتی که این آقا، یعنی اگه اقراری داره این الان تصدیق، این دو نفر تصدیق اینه بگه تو راست میگی برگشت دیگه، انکار کرد دیگه، ایشون گردن گرفت، دومی هم مثلا برگشت کلن تصدیق، یعنی اینجا دیگه منافات نداره، هر دو رو تصدیق میتونه بکنه. اون آقا فی تصدیق، نه این که هر دو اقراری دیگه نداریم، یه اقرار داریم، اونو تصدیق کنه به منزله اینه آتو نکشتی، حالا با اینو تصدیق کنه، حالا تو بیا ببینم حالا کشتی چه توجیهی داری. بنابراین این تصدیق هیچ مشکلی نداره و این تأخیری که شهید میگه، این تأخیر با این فضا تصدیق، اون که دیگه برگشت از اقرار تصدیقش میکنه، نه اینکه به اون اقرار اولی اون، نه نه اقرار دیگه تموم شد، دگرگون شد، دومی اومد و گفت من بودم، اونم که برگشت همه قرائن و شواهدم درست شد که اون اقرار درست نبوده، اصلا ترس از سر ترس و اینها بود، اصلا تو فضای واقعی نبوده، توجیه کرد. پس بنابراین این تصدیق، تصدیق ایه ما که بکنه نتیجهش یکیه، این نیست که اونو هر کن بتونه هر دو رو قصاص کنه، اون که اصلا برگشت، برگشتش رو باید تصدیق کنه، اینجوری نیست این تأخیر که اینجا میگه، این اشکال برش. بله خب حالا و اما
اینا
خب این من متن شهید اینجاست ولی اقوا تأخیر
متن شهید بود تا به اون نقد من داره.
خب بفرمایید
این کل این مسئله، اونا گفتن تصدیق ایه ما شا، قبلش این مسئله رو مطرح کردن، اونجاست که یه نفر میگه من این رو کشتم، اون یکی میگه نه من کشتم، یعنی دو تا اقرار اینجوری داریم و هیچ کدوم بر نمیگرد.
اون بله اونجا قاعده در جایی که عرض کردم من کاملا تصدیق کردم که این تموم شد، پاک شد اقرار، این در جایی قاعده همیشه ماده 477 473 همین رو آوردید، تمام اینها دو تا اقرار داریم هیچ کدوم هم بر نگشتن، خب شما به هر کدوم میخوای عکس کن.
بله بله
اون دیا هست، این یکی هم هر در نه. این مورد قاعده میگه بعیه، قاعده کلی دو تا اقرار داریم، اولیا دم مخیرن، دو نفر گردن گرفتن، حالا تو هر کدوم میخوای خرج کنی میخوای بگی، این که قاعده است.
نه بحث اینجا سو شما اگه این مبنایی را که من تو مقاله پیش رفتم به پذیری بگی، یک از اقرارها بیرون رفت اصلا قبول نداری دیگه، تصدیق ایها ما شاء معنا نداره، که زمانی شما میتونید تصدیق ایها ما شاء بگید که دو تا اقرارها رو حجت بدونی، هم اقرار اولی هم دومی، یعنی کسانی قائل به این حرفن تصدیق ایه ما شاء که اون انکار بعد از اقرار اولیه نمیپذیرن، لذا دو تا اقرار داریم، اینجاست که میگم ولی دم میتواند به مقر اول مراجعه کنه، حالا میخواد به مقر اول مراجعه کنه تو تعبیری که ترسیمی که ما کردیم، خب به این مراجعه کنه بگه تو راست میگی نکشتی، و این چه تصدیقی، این چی شد، یعنی حق خود را ساقط بکند، نمیشه
نه دیگه، اینجا اقراری وجود، اصلا اقرار تموم شد تو این مسئله، پاک شد،
نه اقرار
چه اقراری، آخه مقر باقی نمونده،
اگه اقرار پاک شد به نظر سوم میرسه،
تصدیق آقا تصدیق میکنه، اقراری در کار نیست دیگه،
نه نه
یه طرف قضیه پاک شد،
نه اگر اقرار یکش رفت بیرون نظر سوم میشه که شاید اونا نمیگه، فرض این است
هر کدومو تصدیق کنه نتیجهش تصدیق هر ممکنه بگه که نه اینم که الان اومده گردن گرفته اصلا این نیست، اصلا به او کاری نداره، فعلا فعلا شمایی که میگی نیستم قبول دارم آقا تو نبودی، ولی با اینم فعلا کاری ندارم، اینم یه فرضه، تصدیق هر کدوم
قضایی نیست که پرونده،
اگه نه از اول گفت اومد کرد، این دومی که اقرار کرد رجل مصرعی که اومد گردن گرفت اینو تصدیق کرد که معلومه، اگر اونم تصدیق بکنه یعنی چی رو تصدیق کرده؟ انکار رو تصدیق کرده.
خب متشکرم. جناب آقای دکتر اگر پیشنهادی هم دارید که قانونگذار باید جای این ماده بگذاره بیان بفرمایید که
حالا عرض کردم تو اینجا ما سه تا نظریه میتونیم مطرح کنیم، یکی پرداخت از بیت المال، یکی مسئله تخییر، یکی هم اخذ به اقرار دوم و خارج کردن اقرار اول از اعداد ادله.
من created with free version for non-commercial use.
دیدید که هم با قواعد هماهنگ است، منتها خب با فتاوایی که این تصدیق رو آورده، این به خاطر اینکه دو تا مسئله رو پشت سر هم گفتن، اون مسئله قبلی که اقرار دو نفره به هیچ کدوم بر نمیگردن، بر این مسئله دوم که یکشون بر میگرده سایه انداخته و به همین دلیل بعض موقع در این دومی اومدن گفتن مثل مسئله قبل عمل میکنیم.
بله.
که خب در لومه هم همین اشکال بود و این پیشنهاد ماست که قانونگذار چون سکوت بعد از بیان است باید این را به طور خاص میگفت. اگر از اول سکوت کرده بود شاید اینقدر مشکل نداشتیم. من عرض دیگه ندارم.
تو صفحه دعای دکتر فرمودید که الف اون پاراگراف اول بذارید کنار، این برداشت وسط صفحه، این برداشت از ماده قانون گرچه میتواند از مورد ابتلا بودن آن نگاه تفسیر دقیق از ماده 206 سابق نیست و از آنجا که متن ماده برگرفته از آرای فقهی ترجمه عبارات فقرا میتواند برداشت دیگری از آن داد، اون جایی است که فرد اول اطمینان به قاتل نبودن خود دارد و بر همین اساس از اقرار خود برمی‌گردد. قرآن شواهد هم به نوع رقم می‌خورد که قاتل نبودن فرد اول و صحت اقرار دومی بر مقام قضایی روشن می‌شود. یعنی دو سه بار در طی مقاله آوردید که اصلا مقام قضایی براش روشن میشه قضیه چی، اصلا اینجا علم قاضی مطرح میشه، اصلا اینا میرن کنار، علم قاضی میاد. اصلا اگر این فرض متصور باشد که تکلیف روشن است باید اقرار و نه سقوط قصاص، اگه این باشه دومی دیگه سقوط قصاص معنی نمیده. اصلا اینجایی که میگه بر قاضی فرمودید روشن بشه پای علم قاضی به میان میاد دیگه، اینا میرن کنار.
نه تو ما حالا اینجا اینا درست، ما بعد میخوایم بگیم خب. مسئله به این فرض ناظر است، قرائن شواهد بر این
با این قرائن شواهد یعنی قاضی براش روشن میشه، اقراری هم هست ولی به صرف اقرارون با توجه به مجموعه اوضاع احوال قاضی براش علم حاصل میشه قاتل دومی.
بله اون روایت هم همین اتفاق میافتد و در اینجا میگیم دیگه فتوا به تاخیر نمیشه دو.
بله
همین رو میخوام بگم،
حرفی نیست ولی عرض کردم اون تاخیر دفاعش اینه که اصلا اون میره کنار، اون توجیه که من عرض کردم میام یه دفاع.
خب ممنون والا این قسمت کمک بود.
خب خیلی متشکر از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر طهماسبی و جناب آقای دکتر آقا بابایی. پس ما انشالله از جناب آقای دکتر هم خواهیم خواست که ماده‌ای رو پیشنهاد بدن با توجه به اینکه فرمودن که این اقدام قانونگذار رو قبول ندارن، که شاید هم درست نبوده که قبلا یک ماده قانونی رو بیان کردن و الان سکوت کردن، بعد ماده‌ای رو جایگزین بشه و حالا پیشنهاد ایشون هم به طور خاص این بود که اقرار دوم برای صدور حکم مبنا قرار بگیره و اینکه ما بگیم که سقوط قصاص و دیه و اینم که مشهور این نظر رو داشتن، در واقع ایشون می‌فرمان که قول مناسبی نیستش و باید همون اقرار دوم برای صدور حکم مبنا قرار بگیره. خیلی متشکر ممنون از شما حضار محترم که قبول زحمت فرمودید تشریف آوردید، بسیار متشکر ممنون هستم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.